أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر از قاری محترم جناب آقای ربیعی که آیاتی چند از کلام الله مجید رو تلاوت فرمودن. جلسه کرسی نقد امروز ما 16 جلسه از جلسات کرسی و نشست های ذیل همایش مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی هست که در خدمت اساتید معظم هستیم با عنوان فقه نظام و نظام سازی در جامعه منتظر بر اساس اندیشه های آیت الله عظما صافی گلپایگانی. انقلاب اسلامی فقه شیعه رو وارد مرحله جدید و نوینی کرد و این تحقق حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه توسط حضرت امام راحل نظر همه کارشناسان و خبرگان فن رو به خودشون جلب کردند. اهمیت انقلاب اسلامی از این باب دوچندان هست که این حادثه بزرگ در عصر غیبت امام زمان و در جامعه منتظر واقع شده که در بین اندیشمندان شیعه نسبت به اقامه حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر و عقیده وجود داره. پدیده و پدید آورنده انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام راحل عمیقا اعتقاد داشتند به وجود و ضرورت حکومت اسلامی و تفاوتی بین عصر ظهور معصوم و عصر غیبت حضرات معصومین در تشکیل حکومت قائل نبودند. بعد از تبیین و تعمیق این نظریه و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، این سوال مطرح شده بود که آیا اسلام و به طور خاص فقه توان اداره جامعه رو داره یا نه؟ در این زمینه باید بگیم که تحقق کلان پروژه نظام اسلامی در قالب جمهوری اسلامی بهترین دلیل و گواه بر وجود توانایی نظام سازی در فقه شیعی هست. از مباحثی که در دهه سوم و چهارم جمهوری اسلامی مطرح شده، مبحث فقه نظام و نظام سازی هست. قطعا جمهوری اسلامی برای تداوم و بقای خودش نیاز به ارائه یک برنامه نظاممند و سیستمی داره و تلاشهایی رو هم در این مسیر آغاز کرده. موضوع اصلی این مقاله که جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین نجف علی غلامی متکفل ارائه اون هستند، بر اساس اینکه فقه نظام و نظام سازی در جامعه منتظر از دیدگاه آیت الله صافی تدوین شده، با توجه به اینکه حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی بیش از 80 عنوان کتاب در موضوعات مختلف داره، به عنوان یک مهدویت پژوه متبحر مطرح هست، بیش از 20 عنوان از این 80 عنوان آثار ایشون مختص به مهدویت هست که ایشون علاوه بر کسوت مرجعیت همواره در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحب نظر و اندیشه بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی در قالب عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 57 و بعد از اون عضویت و دبیری شورای نگهبان از سال 1359 تا 1367 قابل توجه هست. ایشون به عنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دبیر شورای نگهبان در ثبات نظام جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشتند و همواره حامی و پشتیبان امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند، که در مورد در بحث قانون اساسی جمله ماندگاری و پیشنهاد ماندگاری از ایشون نقل شده که به عنوان عضو شورای نگهبان و دبیری شورای نگهبان رو به عهده داشتن، مرحوم آیت الله صافی این جمله رو دارند که در قانون اساسی اومده مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و مقام معظم رهبری تنفیذ میکنه. این در واقع عبارت و این قطعه از قانون اساسی از حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی در قانون اساسی ثبت شده. خب ما استفاده میکنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین نجف علی غلامی. ایشون دکترای تخصصی فقه سیاسی از حوزه علمی قم، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیر گروه معارف دانشگاه خوارزمی تهران هستند که از بیانات ایشون در راستای موضوع مقاله که فقه نظام و نظام سازی در جامعه منتظر بر اساس اندیشه های آیت الله عظما صافی گلپایگانی هست، به مدت 1 ربع استفاده خواهیم کرد و بعد هم از نظرات ناقدین محترم استفاده خواهیم کرد و بعد ان شاء الله جناب آقای غلامی جمع‌بندی و پاسخ ناقدین و حاضرین محترم رو در جلسه خواهند داد. استفاده می‌کنیم از صحبت‌های ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر نجف علی غلامی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بله. با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عرض ارادت محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب از توضیحات مصطفی و کامل آقای دکتر شاروخی استفاده کردیم. همجور که بیان شد، موضوع این جلسه پیرامون فقه نظام و نظام سازی در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هستش. قبل از اینکه من وارد مباحث بشم، یک مقدمه به عنوان اهمیت و ضرورت پردازش به این موضوع محضر عزیزان عرض بکنم، که البته این موضوع ظاهرا در موضوعات ارائه شده در همایش هم ظاهرا نبود و من خودم پیشنهاد دادم و خوشبختانه هم موافقت شد. خب ببینید، بحث فقه حکومتی و نظام سازی در جامعه اسلامی همجور که ایشون فرمودن مطرح شده، اما یک تلقی که در افرادی که کم اطلاع هستن این استش که فکر میکنن مثلا این ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو فقط امام خمینی مطرح کرده و فقهای قبل و فقهای معاصر ایشان همچین تلقی از فقه حکومتی اندیشه سیاسی اسلام ندارن، که بنده حالا در دانشگاه که هستم این رو به وضوح میبینم، چه در اساتید و چه در دانشجوها. بنابراین حالا که این همایش پربرکت به اسم ایشون هست، بجاست که از این منظر هم این مسئله مطرح بشود که نگاه فقهای معاصر امام به بحث ولایت فقیه و نظام سازی و همچنین مسئله دوم جایگاه ایشان که باز فرمودن به عنوان تأثیرگذار در حکمرانی جمهوری اسلامی، در شورای نگهبان، در مجلس خبرگان و قانون اساسی و بحث تخصص ایشون در مهدویت. خب بنده سعی میکنم خیلی خلاصه و مفید توی 5 قسمت مباحثی رو عرض بکنم. حالا اگر امکان داره 1-5 دقیقه هم شاید وقت بیشتر شد، حالا سعی میکنیم که همون وقتی که ارائه شد. خب بحث اول چیستی جامعه منتظر در بیان و بنان حضرت آیت الله عظمی صافی. عصر غیبت عصر حیرت است در حقیقت، و قطعا فقدان ظاهری امام معصوم یک خسارتی است برای جامعه بشریت، و اگر این تلقی از انتظار یک تلقی غلطی باشه طبیعتا این خسارت بزرگتر و افزونتر خواهد بود. ولذا خب آیت الله عظمی صافی به عنوان یک شخصیتی که در بحث مهدویت تخصص دارن، یک نگاه عمیق و دقیق و روشن از انتظار و جامعه منتظر دارن. ایشون می‌فرماید که این انتظار امیدبخش، نیروبخش، حیات و نشاط و جهاد است. خمودی، خموشی، افسردگی، ضعف، کمکاری و بیچارگی و سستی نیست. که این در پیام دهم ایشان به مناسبت نیمه شعبان، چون هر سال ایشون در نیمه شعبان پیام داشتن، و یا در مصاحبه با مجله موعود شماره 34 سال 91 میفرماد این که میگویند در عصر غیبت مؤمنین حقیقی باید کنار گیری کنند سخن درستی نیست. در عصر غیبت وظیفه سخت‌تر است و آدم باید در حفظ دین خود و حفظ اساس اسلام و اساس مکتب اهل بیت بیشتر احساس مسئولیت بکنه. پس بنابراین از منظر حضرت آیت الله صافی، جامعه منتظر یک جامعه پویا، فعال و کنشگر محسوب میشه، برخلاف اون نظریه هایی که این رو قبول نداره. بحث دوم و مبحث دوم، امکان سنجی نظام سازی در جامعه منتظر بر اساس نظریات آیت الله صافی هست. آیا اصولا بر اساس اندیشه ایشون ما میتونیم همچین تلقی داشته باشیم که ایشون نگاهش به مسئله حکمرانی اسلامی یک نظام، نگاه نظام ساز بوده. خب اصولا ما وقتی که به تعالیم اسلام نگاه میکنی و قرآن، آیه قرآن میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى به دین الحق به یظهره علی الدین ولو کره المشرکون. دین اسلام دین جهان شموله، دین کامله، دین تامه. خب طبیعتا همچین دینی نمیتونه خالی از نظام سازی باشه. روش، منش و بینش، رفتار و گفتار و کردار و سیره پیغمبر اعظم صلوات الله علیه از اول بعثت تا روز آخر معطوف به کنشگری قدرت بود که در حقیقت به دنبال تولید قدرت بود. خیلی جالبه، شما کنید اولین جلسه عمومی پیامبر یوم الانذار هست یا الله، و آخرین جلسه در حقیقت حیات پیامبر بحث حدیث ثقلین هست. در این دو جلسه حضرت پیامبر اسلام تأکید میکنه بر حفظ تولید قدرت، قدرت تولید شده، یعنی بحث جانشینی، بحث ولایت امیرالمومنین. پس بنابراین در تار و پود نظام اسلام بحث نظام سازی و فقه حکومتی کاملا تنیده شده است و خود حضرت آیت الله عظمی صافی هم به این مسئله کاملا اذعان داره. میفرمایند در پیام 11 جامعه منتظر، جامعه اسلام، اسلام نظام تاکید بکنن، اسلام اندیشه، اسلام هویت است. جامعه منتظر تمدنش اسلامی و برگرفته از هدایت‌های وحیانی و قرآنی است. و حتی ایشون تحلیل میکنه این تضادی که بین مکتب تشیع و تسنن رخ داد اصولا معطوف به قدرت بود و نظام سازی بود و حکمرانی بود. ایشون تاکید میکنه در کتاب گفتمان مهدویت صفحه 22 جریان شیعه صرفا خواهان در دست داشتن مدیریت جامعه بوده در طول تاریخ، و اگر اهل سنت در دیدگاه شیعه این جنبه را نمیدیدند با آن به معارضه نمیپرداختند. در حقیقت معارضه اهل سنت با تشیع و اساس شکلگیری و تقابل این دو گفتمان بر اساس مقوله قدرت و حکمرانی شکل گرفته. مبحث سوم پیرامون کمیت و کیفیت نظام سازی در اندیشه آیت الله عظمی صافی هستش، که اصولا این سوال مطرح میشه نظام سازی در اندیشه اسلام آیا تأسیسی است یا امضایی. خب نوع فقهایی که در این زمینه ورود کردن و بحث کردن اصل و اساس و ریشه و پایه و ذات نظام سازی رو تأسیسی میدانن که مبتنی بر یک سری اصول و ارزش هاست، اما در روش و شکل و نوع و فرم و قالب معتقد به در حقیقت امضایی بودن و استفاده از تجربیات بشری است. لذا ما بحث منطقه الفراق که در آثار شهید صدر میبینیم، بحث تأثیر زمان و مکان که در اندیشه حضرت امام میبینیم، که البته این بحث زمان و مکان متفاوت از بحث مثلا مسائل مستحدثه هست. این باید درست تلقی بشه که اون مسائل مستحدثه از قدیم بوده. نگاه امام به مسئله زمان و مکان یک نگاه حکومتی بود که در هر زمانی اسلام مقتضیات حکومت خودش رو میطلبد. خب آیت الله صافی هم بر همین مبنا هستن، اصل نظام سیاسی اسلام رو تأسیسی تلقی میکنن. میفرماید در کتاب مهدویت و امامت جلد 1 صفحه 112 قبول نظامات غیر شرعی یک نوع پرستش و عبادت غیر و مشرکانه و خلاف عقیده توحید است. یعنی اصلا اصل نظام باید مبتنی بر توحید باشه. و همچنین در حقیقت ایشون در کتاب الاحکام و شرعیت و ثابت لا یتغیر صفحه 20 باز میفرمان که پیرامون امضایی بودن فروع نظام، هر نوع تغییر و تحول در زندگی نیز باید با احکام شریعت مطابقت داشته باشد. هر مسئله نوظهوری مثل بانک و بیمه باید با یکی از معاملات در متون فقه مطابقت داشته باشد. خب پس این هم در حقیقت نگاه حضرت آیت الله عظمی صافی به کمیت و کیفیت نظام سازی. بحث چهارم پیش نیازهای نظام سازی در عصر غیبت در اندیشه آیت الله عظمی صافی است، که ما چه پیش نیازها و در حقیقت مقدماتی نیاز داریم که بتوانیم این نظام سازی رو مبتنی بر اسلام اصیل استخراج بکنیم. خب حالا این قسمت ممکنه که مطالب بیشتری داشته باشه، اما من به واسطه حالا وقت و اینها سه مورد مهم رو اینجا من خدمتتون عرض میکنم. مسئله اول، ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن. خیلی مهمه که ما این جسارت رو داشته باشیم، اصلا جرأت بکنیم بگیم که اسلام یک همچین نظریاتی داره. خدا رحمت کنه، امام میفرمود یه زمانی میگفتن لبس الجندی لباس الفقیه خلاف عدالت. این اگر یک فقیه بیاد مثلا یک لباس سربازی پوشد، عدالت ساقطه. اینقدر نگاه به بحث نظام سیاسی و سیاست اینقدر در حقیقت مذموم بود. خب امام جسارت کرد، شجاعت کرد و اومد این در حقیقت مسئله رو مطرح کرد. ایشون همین رو میفرمان که ما باید این مسئله رو در حقیقت با شجاعت و با اعتماد به نفس و ایمان به این مکتب داشته باشیم. خب یک منبعی که در حقیقت برای این همایش، حالا تو اون منابعی که دوستان ارسال کرده بودن این نبود، من خودم پیدا کردم در سایت ها، مشروع مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، خبرگان قانون اساسی در همین سال 57 هست، 4 جلد، فایل پی دی افش در خود سایت شورای نگهبان هستش که اونجا مفصل، یعنی کاملا کل نظرات اعضا رو در 4 جلد بیان کرده که ایشون نظرات خیلی خوبی اون قسمت هایی که صحبت میکرده پیرامون بحث نظام سازی دارن. و ایشون در اون در حقیقت مذاکرات که در جلد 2 صفحه 1161 آورده شده میفرمان که کسی که میخواهد مکتبی را عرضه کند لازم است اول ایمان داشته باشد به مکتب، ایمان به مکتب، و دوم شجاعت در عرضه این مکتب. یکی از اسرار موفقیت های مسلمانان در صدر اسلام این بود که مکتب خودشان را به دنیا عرضه کردند و تحت تأثیر مکتب های دیگر قرار نگرفتند. و باز تأکید میکنه در همون مذاکرات، وظیفه است که معیارهای اسلام را در هر کجا که مناسب بود یا در معرض توهم یا سوء استفاده در آینده بود قید کنیم و به اصطلاحات اسلامی صریحا اعتماد کنیم. که از این مذاکرات، حالا جدا از مباحثی که آیت الله صافی دارن، کل اعضا خیلی منبع خوبی است برای دوستانی که تو این فضا مطالعه میکنن، میتونه مفید باشه. بحث دوم، نگاه انتقادی ایشون به تمدن غرب هست که میگه در نظام سازی ما باید غرب رو به عنوان یک رقیب و به یک معنا دشمن تلقی بکنیم، نگاه ساده لوحانه نداشته باشیم به تمدن غرب، اون تفکر غرب، نه بحث های پیشرفت های علمی. که ایشون تأکید میکنن در عصر غیبت مسئولیت بزرگی که همه در مقابل احکام خداوند متعال و حفظ هویت اسلامی داریم این است که امروز در معرض هجوم دشمنان قرار داریم. و تأکید میکنه که این تقابل یک تقابل جدی است. خب شما دیدید مکرر مقام معظم رهبری این مسئله رو گوشزد میکنن که آقا این بحث دشمنی، بحث عداوت، بحث تخاصم و تقابل غرب با ما توهم نیست. مثلا حالا استادی مثل آقای زیبا کلام اصلا توهم توطئه، حالا ما در دورهای کارشناسی با ایشون کلاس داشتیم در همین دانشگاه مفید، خیلی جالب بود باش خیلی بحث میکردیم، اینها اصلا معتقد اینا توهمه، واقعا اینکه توهم نیست، یعنی کاملا مشخص هست. و آیت الله عظما صافی هم به این مسئله اذعان دارن. خیلی جالبه که در همون مذاکراتی که عرض کردم، ایشون سخنرانی که دارن یک بیانی داره میفرماد که غرب و شرق ترجیح میدهد رقیب هم باشند اما رقیب اسلام نباشند. همانطور که کندی در کتابی که درباره چین و مقایسه با کشورهای اسلامی نوشته، جان اف کندی که رئیس جمهور آمریکا بود در زمان خودش دهه 40 شمسی، در اون کتاب میگه اگر در یک منطقه کوچکی هم اسلام احیا شود ما در مقابل آن منطقه نمیتوانیم پایداری کنیم. اینو کندی میگه، در حالی که اگر چین کمونیست باشد میتوان با آن سازش کرد و مقاصد خود را انجام دهیم. پس بنابراین این وجود تقابل یک تقابل جدی هستش. مسئله دومی که ایشون در بحث انتقاد به تفکر غرب در نظام سازی میگه مورد لحاظ قرار بگیره، نقد مستقیمشون به دموکراسی غربی است. خب ببینید، ما در بعضی از مسائل به قول اصطلاح حوزوی دچار مداهنه شدیم، یعنی میخوایم همونجوری اصطلاحاً مسئله را پوشونی کنیم و جرأت بیان رو نداد، نباید شاید نداشته باشیم. ببینید مثلا بحث دموکراسی بحثی هستش که خود غرب امروز در انهای پست مدرن منتقد شدید دموکراسی لیبرالیسم غربی هستن. حالا ما خودمون مثلا بخوام اینجا کمی بترسیم، خب ایشون این انفعال رو کنار میذاره آیت الله عظمی صافی و مستقیم دموکراسی غربی رو نقد میکنه. ببینید دموکراسی ما میتونیم از یک جنبه ارزشی بهش نگاه بکنیم و از یک جنبه روشی. دموکراسی به مسابه ارزش با گفتمان اسلام ناب تنافی داره، مانعت الجمع، هیچ امکان اجتماع بین این دو وجود نداره. بله دموکراسی به عنوان یک روش و یک شیوه حکمرانی و تجربه بشری قابل استفاده هست، اما با پالایش و نگاه دقیق اسلامی، که حالا در حقیقت آیت الله صافی به این مسئله اشاره میکنن که نظام دموکراسی و انتخابی به معنای مطلقی که در غرب دارد و به قوه مقننه قضائیه و مجریه تقسیم میشود هیچ شرطی ندارد و هیچ شرطی ندارد از نظر اسلام قابل قبول. صراحتا میگه دموکراسی غربی به اون ماهیت، و چند تا ایراد صریح ایشون وارد میکنه. یک، می‌فرمان چون بر مبنای اصالت رأی انسان و عدم تعهد دینی است، پشوانه وجدانی و عقیدتی ندارد. دو، رأی اکثریت همیشه موافق مصلحت نیست. تقلب و تزویر و اقفال انتخاب کنندگان در دموکراسی وجود داره، که حالا مستندات این بیانات ایشون اینجا هست. بنابراین حالا یک مثال بود دموکراسی، که در بحث نظام سازی ما باید به این مسئله هم دقت بکنیم که دوچار یک گرفتاری در اصطلاحات غربی نشیم و اونها رو، اون ارزش‌های تمدن غرب رو وارد نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی نکنیم. و سومین پیش نیازی که در حقیقت آیت الله عظمی صافی تأکید میکنن در مسئله نظام سازی، توجه به جایگاه فقه المقاصد در نظام سازی است. خب عزیزان مستحضر هستن، همه از اساتید بنده هستن. خب دین ما که متشکل از اعتقادات، اخلاقیات و احکام هست، همه اینها در مسیر تحقق مقاصد عالیه انسانی و الهی است. بنابراین فقیه هم در مقام افتاء باید متوجه و ملتفت این مطلب باشه که اگر فتوایی میده در اون مسیر کلی مقاصد اصلی خارج نشود. و در حقیقت این روش فقاهت رو مقاصد و شریعه، فقه المقاصد و غایتگرا هم نام میبرند. خب ما در روش فقهای متقدم هم این رو میبینیم، مثلا کتابی مثل علل و شرایع دقیقا تو این فضا تدوین شده که اومده اصلا مباحث رو بیان کرده، دلیل شریعت رو و تشریع احکام رو. مثلا مرحوم فاضل مقداد در تنقیع الرائه جلد یک صفحه 15 میفرماد که ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسه هي الدين والنفس والمال والنسب والعقل. شهید اول در قواعد الفوائد میفرماید که الوسیله الرابعه ما هو وصلت الى حفظ المقاصد، مقاصد الخمسه و هي النفس و الدين و العقل و النسب و المال. یعنی اصلا دین برای حفظ این پنج مورد هست. آیت الله عظمی صافی هم به این مسئله دقت کافی و وافی رو دارن. ایشون یک در حقیقت مؤسسه نشر آثار امام خمینی یک مصاحبه با نزدیکان و ملازمان و همراهان امام داشته در مورد فقه سیاسی، یک کتابی در همین مجموعه چاپ شده به عنوان مصاحبه. در اون کتاب در صفحه 17 آیت الله عظمی صافی میفرماند که احکام اسلام برای رسیدن به مقاصد است. البته احکام اسلام و حاکمیت اسلام یکی اند، اما گاهی مسئله اهمی در خطر است که باید که حاکم باید مقاصد و درجات احکام را بداند و یک احاطه کلی داشته باشد تا بفهمد چه بگوید و چه نگوید. و آخرین بحثی که عرض بکنم ان شاء الله استفاده کنیم از حضار محترم و ناقدین گرامی، ساختار نظام سیاسی در اندیشه آیت الله عظمی صافی هستش. وقتی میگیم ساختار یعنی یک نظام مشخص، یک بنای درست و تعریف شده و مرتب. اگر بخوایم فهرست بکنیم اون اصلی ها رو در اندیشه آیت الله عظمی صافی، اولین ملاک ساختار نظام سیاسی حاکمیت الهی است، که این هم میدونید متخذ از آیات قرآن هست. ان الحکم الا لله والله يحكم لا معقب لحكمه ولم يكن شريك في الملك، که اینها تاکید میکنه بر حاکمیت مختص به خداوند هست. و جالب اینجاست که دلیل این حاکمیت مختص خداوند است در قرآن هم بیان شده. چرا حاکمیت باید مختص به وجود مقدس باری تعالی باشه؟ چرا؟ چون خداوند عالم هست. ولله ملک السماوات والارض انه علیم قدیر. قدرت مطلق است. لله ملک السماوات والارض والله علی کل شیء قدیر. چون قدرت داره باید حاکم باشه. چون قدرت بر حیات و موت داره باید حاکم باشه. له الملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت. پس بنابراین آیت الله صافی هم تأکید میکنه شکی نیست که جعل قوانین و نظامات عبادی، معاملاتی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، کیفری، اجتماعی، احوال شخصی، تعلیم و تربیت و امور دیگر فقط اختصاص به حضرت حق دارد. و ایشون در بحث انتظار هم تأکید میکنه بر حسب قرآن و کتب عهد قدیم دنیا در آخر الزمان تحت حکومت واحده قرار میگیرد و اسلام شرق و غرب عالم را فرا میگیرد. قانون خدا میشود و حاکمیت مخصوص خداوند متعال خواهد شد. دومین عنصر را ایشون امامت میداند که خب اینو مفصل بحث کردن. و آخرین عنصر مشروعیت سیاسی و مردم، که این هم خیلی مسئله مهمی است که ما جایگاه مردم رو در نظام اسلامی چه میبینیم. خب این برمیگرده باز همون نظریه معروف بین ولایت فقیه که آیا ما انتخابی هستیم یا انتصابی، که آیت الله عظمی صافی صراحتاً تأکید میکنن بر نظریه انتصاب و اصولاً شأنی و جایگاهی برای رأی مردم در مشروعیت سازی قدرت در حکمرانی اسلامی قائل نیستن و این رو با صراحتاً و بدون ترس و با شجاعت اعلام میکنن. این یک حرفی است که خیلی شاید جرأت نکنن این رو در حقیقت بیان بکنن. ایشون میفرماد اصل امتیاز شیعه همین است که امامت را تعیین و نصب خداوند میداند و میگوید باید نصب را از ناحیه خداوند دانست. و خیلی جالب هست، من این رو ندیده بودم تا حالا تو مطالعات اینا، از ایشون دیدم خیلی جالب بود که ایشون در حقیقت میفرماید که چرا ما میگیم جعل مخصوص خداوند است؟ چون ما قائل به توحید افعالی هستیم. اگر ما قائل به جعل خدا و انسان باشیم، در توحید افعالی دچار مشکل میشیم. ایشون میفرماید که جعل امام فعل خداست و اگر بنا باشد جعل آن از جانب غیر خدا هم صحیح باشد، شرکت با خدا در فعل او حاصل میشود و این منافی توحید افعالی است. و ایشون در اصل غیبت تصریح میکنه، این که میگن با شجاعت تصریح کرده، در اصل غیبت نظام ائمه جاری است و این نظام تا کنون ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد تا اینکه حضرت ولی عصر با ظهور خود حکومت را به دست بگیرد. ایشون باز تاکید میکنه ما معتقدیم حاکم شرع و مجتهد جامع و شرایط این ولایت را دارد و اگر بسته‌ید داشت واجب است مشغول شود. و اون نکته پایانی که آقای دکتر شاروخی هم اشاره کردن و در حقیقت این افتخار به نام ایشون ثبت شد، بحث تنفیذ ریاست جمهوری، که ایشون بحث میکنه در مذاکرات قانون اساسی و خبرگان قانون اساسی، میفهمه که نقش رهبر در تعیین رئیس جمهور چه نقشی است. وقت میگیره از آیت الله بهشتی که رئیس جلسه بودن و صحبت میکنه. اگر رهبری در اینجا نقش نداشته باشد، اصلا این نظام شرعی نیست. اگر بخواهیم نظام شرعی باشد، باید در نسب نقش فقیه معلوم بشود و فقیه باید اینجا پیاده و شروع شود. و اگر نسب نباشد، هر مطلب دیگری را برای فقیه در نظر بگیریم، نمیتوانیم به این نظام اسلامی اطلاق کنیم. که همجوریشون فهم بودن بحث پیشنهاد تنفیذ در حقیقت ریاست جمهوری که رهبری باید این کارو بکنه از پیشنهادات ایشون بود. خیلی عذر میخوام و تشکر که فرصت گذاشتید و بیانات این حقیر رو استماع کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر از توضیحات
جناب آقای دکتر نجف‌علی غلامی که من یادداشتایی رو برداشتم از تیترهایی که جناب آقای دکتر فرمودن که در بحث اهمیت موضوع چیستی جامعه منتظر و نگاه نظامساز حضرت آیت الله عظما صافی گلفایگانی به فقه و همچنین ایمان و اعتقادی که حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی به مکتب و در واقع اون اقتضائات و میزان تأثیرگذاری مکتب رو از ایشون نقد کردن. مواردی که جناب آقای دکتر فرمودن به نظر میرسه که اینا هر کدومش به صورت مستقل در واقع میتونه یک عنوان یک مقاله پژوهشی باشه که این رو انشالله حالا بعد از اینکه صحبت‌های ناقدین محترم و حاضرین گرامی رو شنیدیم توضیحات تکمیلی جناب آقای دکتر غلامی رو هم خواهیم شنید. در جمع ما علاوه بر ناقدین که در خدمتشون هستیم از جناب استاد الهی نژاد رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی جناب استاد صالحی انشالله و دیگر اعضایی که حاضر هستن اعضای علمی پژوهشکده هم انشالله استفاده خواهیم کرد. شما می‌فرمودن خب از نظرات ناقدین محترم استفاده خواهیم کرد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح الله شریعتی آثار فراوانی در بحث اندیشه سیاسی و فقه سیاسی دارند، بیش از 20 مقاله علمی پژوهشی و در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به عنوان هیئت علمی مشغول به فعالیت هستند. از نظرات ایشون در راستای موضوع کرسی استفاده خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تا چند سال طول میکشه تا به 20 تا مقاله برسه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تشکر میکنم از دوستان که بنده را به عنوان ناقد انتخاب کردن و تشکر بیشتر از آقای دکتر غلامی که مقاله خوبی نوشتن و خیلی کلنجار رفتم که بتونم به اصطلاح نقدی براش پیدا کنم، ولی خب هر نوشته‌ای گرچه توسط هر کسی نوشته شده باشه ممکنه نگاه افراد دیگر به نگاه افراد دیگر مشکلاتی داشته باشه یا نقدهایی داشته باشه که ما قصدمون انشاءالله ان ارید الا الاصلاح انشاءالله که بتونیم نکاتی که علاوه بر ده ها مسئلهی که بلد شدیم و یاد گرفتیم از این مقاله نکاتی هم ارائه بدیم. ببینید اولین نکته در نقد بحث معنای فقه نظام. معنای فقه نظام که حالا معنا کردن، بله معنای لغوی و اینها را شما فرمودید تو مقاله، ولی نگاه نظام من به همه فقه تقریبا بیشتر منظور هست. از اطالی بیشتر نظامات فقهی را تو این مقاله بیان کردید. نظام مثلا فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام قضایی. اینا فقه نظام مصطلح، یعنی نگاه به همه فقه با به اصطلاح اون نگاه نظام، حالا اصطلاح نظام مندم شاید درست نباشه، یعنی نگاه سیاسی به همه فقه. نکته اول. نکته دوم، ساختار نظام. اصلا آیا فقیه، وظیفه فقیه تعیین ساختار هست یا خیر؟ اصلا فقیه برای ساختار نظام درست نشده، یعنی اینکه فقیه فقط معیارهایی باید بیان کنه تا ساختار ازش به اصطلاح استنباط بشه. اینکه مثلا ما منتسب کنیم مثلا ساختاری را به فقیهی بخواد فقط به صرف این که مثلا تو جلسه خبرگان بودن یا حالا بعضی نظراتی داشتن شاید درست نباشه. به نظر بنده حالا این نکته را هم عرض کنم قبل از اون نکته، مثلا ببینید مثلا در ارکان ساختار نظام خب چیزای کلیاتی فرمودن مثل مثلا حاکمیت الهی که خب همه حالا فقها میفرمان، حالا حتی به اصطلاح غیر فقه غیر شیعه هم شاید حاکمیت الهی را میگه ولی به یه معنای دیگه، یا مثلا بله امامت و رهبری. خب البته حاکمیت الهی با دلیل هاش و یه کمی مفصل هم اومده که، یا مثلا امامت و رهبری که حالا امامت و رهبری منظور از مثلا نظام امامت و رهبری آیا منظور مثلا نظام سیاسی هست؟ بله استفاده سیاسی میشه ازش داشت. من یه جمله از تو مقاله که از فرمایشات آیت الله صافی هست میخونم، نوشته در عصر غیبت نظام امامت نظامی است که حد و مرز ندارد، در هر کجا و هر نقطه از جهان تحت هر رژیم و حکومت که یک مسلمان باشد باید از این نظام تبعیت کند. این منظور نظام سیاسی نیست، این منظور نظام اون نظام امامت کلامیه که به اصطلاح هر کس هر جا باشه باید از این به اصطلاح اون اعتقادات را داشته باشه و اون نظام که از امام باید تبعیت کنه را داشته باشه. البته خب با وجود یعنی با اومدن به اصطلاح نظام‌های امروزی که نظام سیاسی را توی یک حد و مرزی قرار دادن و فردی که بیرون از این نظام باشه را بیگانه حساب میکنن برخلاف حالا مبانی اسلام که مثلا مسلمان و غیر مسلمان هست، این ساختارهای جدید را به اصطلاح باید بیشتر نگاه کرد. یا مثلا بحث مخالفت با دموکراسی و نقد غرب. ببینید جمله ایشون خیلی جالب هست، من نوشتم که نظام دموکراسی و انتخابی به آن معنای مطلق که در غرب وجود دارد به قوه مقننه و قضایی و مجری تقسیم می شود و هیچ شرطی ندارد. قشنگ این دقیق دارن میگن که اون نظام با اون شرایط با اون که مطلق باشه را من قبول ندارم و اون به معنای این نیست که دموکراسی را قبول ندارم و شاید بشه گفته یک نوع مثلا نظام مشروطه مشروعه، حالا البته مشروطه که نمیشه گفت، مشروطه به اون معنای زمان به اصطلاح قاجار، یه نظامی که فقیه حاکم باشه و مشروع هم باشه. یا بعضی از نکاتی هست که ببینید میشه از بعضی از فرمایشات آقا بهتر استفاده کرد. ببینید مثلا مبانی که میشه تو ساختار نظام ازش استفاده کرد، مثلا استفاده از تأسیسی و امضایی بودن ساختار نظام. خب مشخصه که به اعتقاد ایشون ساختار نظام یک امر تأسیسی نیست، امر امضاییه. این به اصطلاح ما باید بلدش کنیم، یعنی اینکه این معلومه که زوم نکرده که حتما یک ساختار یک چیز ثابتیه. ساختار جمله خیلی قشنگی بود که از ایشون که من در بالای صفحه نوشتم، از خصوصیات منتظران و عصر غیبت راضی نبودن به وضع موجود. حالا هر تو هر عرصه‌ای، حتی تو مثلا عرصه شکل نظام و گام برداشتن به سوی وضع مطلوب. حالا این اعتقاد رو وقتی داشته باشیم که ساختار یک بحث تأسیسی نیست، امضایی هست، ساختارهای موجود را نگاه کنیم و وضعیتمون را مطلوب تر کنیم به اصطلاح تناسب روز. و یا مثلا معیار مسئولیت همگانی، که مسئولیت همگانی را یک مقدار باید درستش کنیم که ایشون اعتقاد داره. حالا جالبم اینه که فرمود که در نظام اسلامی رابطه بین حاکم و رابطه بین مردم و زمامدار، رابطه بین حاکم و محکوم نیست که یکی بالا باشه یکی پایین، نه، همه در یک دید. و این بس از مسئولیت همگانی هم میتونیم خیلی بیشتر ازش استفاده کنیم. یا مثلا مبنای انسان شناختی و استفاده از اون محصولاتی که انسان، جمله ایشون اینه که این احکام با در نظر گرفتن واقعیت‌های وجود انسان باید طراحی شود. یعنی اصلا من منظور اینه که ایشون یه مبنای انسان شناختی دارن که با اون مبنای انسان شناختی که غرب هست با اون متفاوته و با اون مبنا باید این شکل هم درست بشه. بله. نکته دیگه ای که بله به نظر بنده اومد، بعضی از موارد، حالا یه ریزکاری های همه هست که حالا اون ریزکاری ها خیلی لازم نیست که بهش اشاره کنیم، ولی نظام سازی، یه جای مقاله اومده که نظام سازی رهاورد انقلاب اسلامیه و بعد ایشون هم نظام به اصطلاح غربی را منتقد بوده و قبول نداشته، ولی شفاف بیان نشده که اون نظامی که ایشون به اصطلاح قبول داره چه نظامی هست. بله، از حاشیه هایی که هم آخر فرمایشات های دکتر هم بود، حاشیه هایی که بعضن تو مذاکرات قانون اساسی هم وجود داره که ایشون حاشیه زدن، مثل همون بحث تنفیذ. معلومه که ما انتخاب مردم همراهش باید تنفیذ هم باشه، یا جمله ای از امام رحمت الله علیه هست به حکم به بازرگان که به واسطه اینکه مردم مرا قبول دارن، که این یعنی اینکه هم مشروعیت الهی باید باشه، هم مشروعیت، هم یه به اصطلاح انتخاب مردم. پس اصل بحث بنده اینه که این تو این به اصطلاح مقاله بعضی از فرمایشات آقا را اوردید، ولی بهتره که بیشتر ازش استفاده کنید تو اون معیار سازی برای شکل نظام. بله، همین 5-6 تا نکته ای بود که بحث سطوح نظام سازی هم بیان شده، ولی خیلی مختصر و هیچ استنادی هم به فرمایشات آقا نشده. البته خب با وجود آثار متعددی که از آیت الله عظما صافی وجود داره و تو جاهای مختلف این بحث ها مطرح شده، انتظار شاید بیش از این نباشه از نویسنده مقاله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر والله شریعتی که نکاتی در مورد آنچه که آقای دکتر غلامی فرمودن داشتن و آنچه که به صورت مکتوب ما در اختیارشون قرار داده بودیم. با توجه به این که در واقع به پایان وقت اداری هم نزدیک میشیم، یه مقداری تعجیل هست، ولی ما در خدمت اساتید معظم هستیم. حالا به هر مقداری که زمان هم از ساعت 2 هم بگذره ما در خدمتشون هستیم، ولی اون حاشیه‌ای که بعد از ساعت 2 غالبا ادارات دارن رو ما طبیعتا نخواهیم داشت. استفاده میکنیم از نظرات ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ایزدهی که ایشون استاد تمام گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. مقالات و آثاری با محوریت فقه و علوم سیاسی دارن که مرتبط با این موضوع هستن که در کرسی ما در خدمتشون هستیم. از نظرات ایشون هم استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون چون یه قدیش شد بحثام یه قدیه تطویل بی انجامد از مقدمات گذر بکنم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر غلامی که بحث خوب مهم و چالشی رو انتخاب کردن. اگه قبل بود از تعریف های مقاله بگم میگفتم، اما فعلا از حسن خوب مقاله گذر میکنم و حسن غیر خوبش فقط میخوام بپردازم، فقط به خاطر اینکه این کار قدری انشاءالله در ویراست بعدی تقویت بشه. عنوان مقاله فقه نظام و نظامسازی در جامعه است. طبعا دو تا عنوان مستقل، فقه نظام و نظامسازی، طبیعتا مرادیشون نباید فقه نظام و فقه نظامسازی باشد، چون اگر بود باید میفهمند فقه نظامساز نه فقه نظامسازی. طبیعتا دو تا عنوان دارند، فقه نظام و نظامسازی در فقه در جامعه. آن چیزی که در مقوله در این مقاله فخیم آمده تقریبا هیچ کدوم این دو تا هم نیست، یعنی نه فقه نظام هست نه نظامسازی در فقه هست، نه نظامسازی در جامعه هست. توضیح ارز کنم، بین ادبیات فقه نظام ادبیات یه قدری امروزه، یه قدری شاید سابقهش به پیش از 2-3 سال 4 سال نگذره. اینکه ما هر کجایی ازش نظام یاد کنیم پس مراد فقه نظام باشد طبیعتاً منطق مناسبی نیست. ادبیات فقه نظام وقتی شکل گرفت که یه طرف دعوا یه کسی گفت که ما میتوانیم بر اساس احکام بیایم نظام رو اداره کنیم، طرف مقابل گفت که خیر، باید یک نظامات پیشینی داشته باشد که احکام هم تابع اون نظامات باشند. این دعوا عملاً توی حوزه شکل گرفت و عملاً هم جنگ مغلوبه شد به سمت کسایی که میگفتند که باید یک نظام پیشینی داشته باشد. نمیشود ما بانک را با مجموعی از احکام اداره کنیم، لکن نظام بانک همون نظام سرمایه‌داری باشد. عملاً اتفاقی نخواهد افتاد. و ما باید بیش از این که با احکام اداره کنیم سیستم رو، باید نظام پیشینیش رو اصلاح کنیم و نظام پیشینی طبیعتاً حاکم هست بر احکام، طبیعتاً نظام پیشینی هم باید مبتنی بر فقه باشه. ادبیات فقه نظام اینه که عرض کردم و امروزه علارغم اختلافی که درش وجود دارد، آن چیزی که اینجا هست هم ادبیات فقه نظام نیست. اگر نگویم که این ادبیات ادبیات خلاف فقه نظام است، یعنی ادبیات کسی است که میگوید با احکام شاد فقه اداره کرد و نه با اون ساختار پیشینی نظام باره. نکته دوم، ما در حوزه نظام باید با چند گونه از تعیین تکلیف کنیم در مورد موضوع بحث ما. ما نظام سازی، نظام مندی، نظام وارگی و نظام پردازی داریم، هر کدوم معنای خاص خودش رو داره. اگر قائل به کشف بودن جناب آقای غلامی بر اساس نکات زتاید الله صافی، باید بفهمیدن نظام پردازی. اگر قائل به تأسیس بودن، باید بفهمیدن نظام سازی. اگر هیچ کدوم از این دو قائل نبودن، میگفتن نظام واره، باید میگفتن نظام وارگی. این توضیح عرض بکنم، نظام وارگی ربطی به فقه نظام نداره. نه اینکه نداره، چون از اساس فقه از آغاز با حد اقلی ترین قرائت او هم نظام وار است، اما نظامش فردیه و نمیشود یک اندیشمندی 10 سال 20 سال 100 سال کار بکنه و بگوییم فقهش نظام ندارد، نظاممند نیست، نظام واره نیست. قطعا مراد ما از حوزه فقه نظام هم فقه نظام واره نیست، چون فقه نظام واره همیشه هست، هست بود و خواهد بود، اما فقه نظام یه چیزی غیر از اونه. نکته دیگر در خصوص نظام، این مقاله باید معرفی کنه، تکلیف خودش رو معلوم کنه، آیا مراد نظام معرفتی حاکم بر ساختار انقلاب و جمهوری اسلامی است یا نظام ساختاری است، یعنی نظام پیشینی حاکم بر ساختار هست یا نظام ساختاری مبتنی بر نظام معرفتی است. اینجا باز هم ما چنین تفکیکی نمی‌بینیم، هر کدوم از اینا ممکن است متفاوت باشه. طبعا چون تلقی از این کار نداریم و تعریفی از این کار ارائه نشده، ما در داخل مقاله هم به یک منطق نمیرسیم. تعریفی که برای فقه نظام ارائه شده، من اون اجمالا عرض میکنم، از متنم میخونم، هنگامی که فقه نظاممند به مسائل جامعه داشته باشد، و تشکیل حکومت را نیز از مصادیق افعال مکلفین لحاظ کند، فقه نظام شکل میگیرد. باز هم به نظر میرسد آن چیزی که ارائه شده از فقه حکومتی فقه نظام است. یعنی نگاه ناظر به اداره حکومت در عرصه‌های مختلف. لذا ایشون می‌فرماید که فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام بهداشت. اینا عمدتاً روی کرده فقهی بر اساس آن چیزی که تو تعریف گفته شده، یعنی نگاه نظامند به مسائل جامعه برای تشکیل و تشکیل حکومت. البته تشکیل هم نبود فرمود، شما بگن به اداره حکومت نه تشکیل حکومت. طبیعتاً بحث فقه حکومتی باید فقه نظام را از فقه حکومتی هم جدا کرد و فقه حکومتی و باز هم یه قدری دقیق‌تر بشن با فقه حکومت هم با جدا کرد. یعنی فقه حکومت نیست، فقه حکومتی نیست، فقه نظاممند نیست، فقه نظامواره نیست و این فقه نظام ساز نیست، فقه نظام هست. ما اگر ندونیم در مورد در کدوم بستر داریم تنفس میکنیم، طبیعتاً خروجی ما هم اون شفافیت رو نخواهد داشت. اگر عنوان مقاله در جامعه منتظر باشد، با جامعه منتظر هم تعیین تکلیف کنیم. آیا منظور در ظرف جمهوری اسلامیه؟ در ظرف تمدنیه؟ یا نه در اندیشه آیت الله صافیه؟ این هم باز چون نمیدونیم چون ممکنه فرق بکنه. جامعه منتظر ممکن هست نوع این دوگانه، یعنی فقه نظام یا نظام سازی، باید تو جامعه منتظر با جامعه غیر منتظر ممکنه فرق کنه، مگر اینکه مفروض گرفته باشد که سر جا خودش. مقال از یه جای خیلی حساس شروع میکنه، خیلی هم نکتهش خوبه، که عصر غیبت عصر حیرت هست. البته آدم یاد مهدی نصیری میندازه و حالا فارغ از اینکه این ایده مهدی نصیری نیست و نمیتواند باشد، اما دقیقاً بعد از عصر حیرت که یاد میکنن، چون جاهای مختلف از آیت الله صافی نقل میکنن که امیدبخشی، نشاط، حیات، خب اینا که رفتی به عصر حیرت هست. حیرت یعنی ناامیدیه، حیرت یعنی سکون. و حال این که حیرت نیست، عصر غیبت هست، اما عصر غیبت عصر حیرت نیست. ما اجتهاد داریم، نظام ولایت داریم. نظام ولایت و نظام اجتهاد ما رو از حیرت در میاره. نظام حرکت و تحول است، نه عصر حیرت، که فکر میکنم یه پارادوکسی است که ایشون ادعا کردن عصر حیرت است، اما دقیقا بعدش اشاره کردن که بحث امیدبخشی و نشاط و حرکت و حیات و که طبیعتا این اتفاق نباید بیفته. به نظر میاد آن چیزی که در مجموع این مقاله لحاظ شده بیش از این که فقه نظام باشد، شاید اسلام حکومتی و اسلام سیاسیه، نه اسلام مبتنی بر فقه نظام، که طبیعتاً لذا نوع اندیشه هم اندیشه های سیاسی. اینو لحاظ کنیم، من یه قدری صریح‌تر و شفاف‌تر در اصل موضوع بریم. برای اینکه اندیشه هر اندیشمندی رو بررسی کنیم، باید ببینیم این اندیشمند فارغ از 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 50 تا کتابی که داشته، در فضایی که زندگی میکرده، رفتاری که داشته، این رفتار آیا مبتنی بر این اندیشه هست یا نیست. یعنی من نمیتوانم بگویم یه جایشون دارد، فکر کنم یه جایشون اگه اشتباه نکنم مثلا داره نظام اسلام، شاید ایشون آقای علمی هم خیلی ازشون استفاده کرده از این تعبیرشون که نظام اسلام. خب طبیعتا اسلام نظام دارد، از ربطی به این نداره که موقف نظام یا نظام سازی باشد. نظام معرفتی اسلام است که حتما یه نظام معرفتی پیشینی دارد. اما شما نگاه کنید آقای صافی تو فضایی که تو حاکمیت هست، توی شورای نگهبان هست، عملا چالش هایی که با امام مواجه میشن و امام دارن یه چیزی میگن، آقای صافی میگه خب مگه این چطور میشه اینطور باشه، با احکام و سازگاری ندارد. امام دارد ایشون رو به سمت نظام میبره، ایشون میگن با این احکام با لب احکام منافات دارد. مثلا تو بحث اون که قراردادها، قانون کار، امام میگه میتوان یک طرف قانون نقض کنه، ایشون میگه چطور میشه، شما عفو العقود داریم، عفو العقود که نمیشه این کار انجام بده. منطق امام میگوید که آقا شما اگر یک قراردادی ببندی با آقای زیدی که یک سدی رو بسازه برای من توی فلان جایی و این سد بعد از 3 سال 4 سال معلوم بشه این سد فاجعه است، شما بر اساس عقود این رو تا آخر انجام بده، این کار انجام بده، پولش هم تا آخر بهش بدی، بعد خرابش کنی. این کار کرد، یک طرف نقض کن. اگه ما تو این بستر و نکته دوم که از آخر بحث ایشون هست که تو بحث ساختار آوردن که مشروعیت سیاسی مردم چگونه میشه ما تو بحث نظام فقه نظام صحبت کنیم و بگیم مردم اصلا هیچ نیستن، اصلا تو مشروعیت کاری نیستن، راضی باشن یا نباشن. این بوده کنار امام، بعد بگید خب ایشون یه نظام ساخته، فقه نظام داشته، این سیستمی که آقای صافی داشته که این سیستم، حالا اصلا ایشون مثلا تو بحث مقاصد آوردن که عبارت از مقاصد آوردن از آقای صافی نکته خوبی هم از آقای آوردن، اما اینکه ما باید دنبال مقصد شارع باشیم حرف درستیه. کجا آقای صافی یه جانشون بدیم که ایشون رفته مقاصدی رفتار کرده؟ از قضا ایشون به لب نصب پایبنده، کجا رفته مقاصدی استنباط کرده و بگوییم خب حالا ایشون فقط مقاصدی است که طبیعتا نادر به مقاصد این اتفاق بیفته. ما اگر بیاییم بستر، زمینه، زمانه، رفتار، این چارچوب حاکم بر منطقه آقای صافی در نظر بگیریم، میشه بگیم که ایشون چه اتفاقی براش افتاده؟ و بعد به اون عبارتی که ایشون گفته مثلا نظام اسلام بگیم خوشون قلبه فقه نظام بوده، کجای فقه به این نظام به من اینجور بوده یا اتفاقی نیفتاده؟ لذا ایشون بعض مطابقت قوانین با احکام اون ملاک چنگ تو عبارت هم هست، اون که اصلا توی این فضا نیست. در بحث پیش نیاز هم خیلی پیش نیاز های نظام نیست، پیش نیاز اسلام سیاسیه، یعنی ایمان به مکتب، نمیدونم نگاه انتقادی به غرب، جایگاه حالا فقط مقصدش که نفهمیدم چطور شده به این اکات که چون نگاه روشمند شده ایشون تو حوزه روش، اگر موارد دیگه میگفتن بهتر فهم میشد، مثلا جایگاه عقل به نوعی اوغلا شده بهتر من فهم میکردم، اما وقتی گفتن مقاصدی خیلی نفهمیدم اون رو. و این پیش نیاز هم عمدتا پیش نیاز های اسلام سیاسی، اسلام حکومتی، نه اسلام، نه فقه نظام، طبیعتا اون هم نیست. و در ساختار هم حضرت آقای غلامی خدمت شما عرض کنم آوردن سه تا چیز تو حوزه ساختار آوردن: حاکمیت الهی، امامت و رهبری، مشروعیت سیاسی مرد و مردم. در حاکمیت الهی خب اینا که ساختار نیست، یعنی پیشا ساختار، حاکمیت مباحث پیشا ساختاری است، لذا بحث قرآن و ادله و حاکمیت در نشه سیاسی اینا که پیشا ساختاری است، اینا که ساختاری است. امامت و رهبری، امامت و رهبری هم حالا بپذیریم که توی ساختار است و دخالت دارد، طبیعتاً باید بیاد تو حوزه ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی ساختار این اون باید اون انجام بده، ولی اونم که اتفاق نیفتاد. مشروعیت سیاسی، مشروعیت سیاسی و مردم هم که مردم رفتن کنار. وقتی شما دو صحبت از ساختار نظام سیاسی میکنید، یعنی ساختار ناظر به نظام اداره کشور که بتواند حجت باشد، کارآمد باشد، اداره کند. خب اون وقت تو ساختار نظام سیاسی از کجا اینا یاد شده که نشده؟ البته باز این اشکال هم این وسط به تعبیری وجود داره. دو نکته دیگه میگم بحثم تمام. بحث کمیت و کیفیت، چون گفتن کمیت و کیفیت، احتمالاً خودشون هم تو بحث بعدی از کمیت فکر کنم مرادشون سطوح نظام باشد، یعنی مراد از کمیت، من کمیت رو نمیتونم فهم کنم که کمیت نظام سازی یعنی چی، چون نظام سازی یک فراینده، یک به تعبیری یک کیفه، کمیت رو نمیتونم بفهمم. اما در این حال احتمالاً مرادشون از کمیت اون سطوح نظام سازیه که از قضا ایشون سه تا ساعت بر در نظر گرفتن کلان و میانه و خود، اما به تنها چیزی که برنمیخواد مستند به آقای صافی است. اصلا چیزی اونجا تحت عنوان استناد به آقای صافی نداریم و احتمالاً شاید آقای صافی اگه باید انجام بده این کار انجام میداد، اما عملا ما مستندی نداریم. و وقتی هم صحبت از کیفیت میشود، کیفیت نظام سازی، صحبت سر نظام تأسیسی و امضایی نیست، احکام تأسیسی و امضاییه. اونی که اول عرض کردم که از احکام نمیشود رفت سراغ نظام و این فقه احکام با فقه نظام با هم فرق میکنه، چون وقتی خواستن رو بحث کیفیت و کمیت نظام سازی برن، رفتن سراغ احکام تأسیسی و امضایی، که اینم باز نقض غرضه. و نکته آخر که ایشون دارن که نظام سازی فرآیند تکاملیه، حتما نکته درستی است و نمیشود نظام سازی یک فرآیند ثابت باشد، اما کجای این مقولاتی که بحث شده از متغیرات بحث شده؟ یعنی کجای ما الان تو این سیستم و ساختار متغیراتی بحث شد که احتمالاً بشود او رو متحول کرد و متغیر کرد؟ تنها چیزی که به ذهن میخوره بحث اون مقاصدی است که اونم عملاً ایشون چیزی اونجا ندارد
و موارد دیگه‌ش هم مثلا بعد چگونه میشه برای شما اول ساختار تهیه بکنید، بگیم خب این ساختار قابلیت ثبات و تغییر دارد و این تغییر بتواند سوار بر این ثابتات بشود و نو به نو بشود. کجا یه کار میشود؟ ما الان این نظام ما چگونه اتفاق باید بیفته؟ یعنی نظام موجود ما از نظام مشروطه سلطنتی نائینی که بعد آمد به نظام جمهوری اسلامی الان تحول پیدا کند، اشکال نداره، به کجا میرسیم؟ این تحول کجا؟ چه اتفاقی میفته؟ کجا این سیستم میخواد تغییر کنه؟ احکام تغییر میکنه؟ ساختار تغییر میکنه؟ ساختار که ثابته، احکام که ثابته، چی تغییر میکنه؟ لذا معلوم نیست که اون نظام وار این تکامل بودنه این وسط نیست. من نقطه آخر ترین دی آخرم گفتم اینا مثلا تمام. وقتی صحبت از نظام میکنیم میگیم خب الان نظام سازی یا مثلا یا فقه نظام یا نظام سازی، هر دو تعبیری که وجود دارد، آقای تعبیری دارن که ما بالاخره توی فضای نظام سازی، دولت سازی، جامعه سازی، مردم این هم به ترتیب. خب حالا ما فرض میکنیم که نظام با رفتن رژیم طاغوت نظامی شکل گرفته. خب الان این نظام سازی یعنی میخوایم مجدد نظامی فرآیند تشکیل بدیم؟ یعنی تحصیل حاصله اینی که داریم رو میخوایم بیان کنیم؟ چیز جدیدی در فرآیند تمدنی میخوایم ایجاد کنیم که نمیدونم چیه؟ اونی که امروز هست که هست، این چه اتفاقی میخواد بعدن بیفته؟ این هم معلوم نیست که ظرف نظام سازی آیت الله صافی کجاست که ما میخوایم نظام سازی کنیم و یک گام جلوتر ببریم، اونی که هست یا اونی که باید. وارد بودش چقدری هم سریع گفتم و سعی کردم اون نکات عمده و هامو بگم و بیشتر هم نکات ابهاممو گفتم. احتمالاً همه اینا که گفتم احتمالاً اشتباه است و آقای غلامی نکات پاسخ مناسبی دارن. این ابهام رو میشه بعدن توی مقاله احتمالاً رفع کرد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد ایزدهی که مطالبشون رو فرمودن. ما ضمن عذرخواهی حدود 20 دقیقه تقریبا برنامه‌مون به خاطر تلاقی شروع جلسه با نماز دیرتر شروع شد، ولی خب سعی می‌کنیم زود بحث‌ها رو جمع بکنیم. از اساتید حاضر در جلسه جناب استاد الهی نژاد، جناب استاد صالحی و دیگر عزیزانی که هستن استفاده می‌کنیم و جمع‌بندی‌های جناب آقای دکتر غلامی رو انشالله استفاده خواهیم کرد. در خدمتتون هستیم.
من چیه وقتم که گذشته خیلی سریع تقدیر و تشکر بکنم از غلامی بزرگ شریعتی که بحث چالشی و دقیق و خیلی عالمانه و به قول معروف متخصصانه بس را دنبال کردن. ما هم شنیدیم و فقط استفاده کردیم. حالا چند نکته، دو سه نکته حالی از عریضه نباشه من فقط عرض بکنم. گرچه دوستان بزرگوار ناقدین فرمودن، حالا بر خودم روشن نبود که جناب دکتر غلامی عزیز که زحمت کشیدن و مطالب خوبی ارائه دادن، حالا شاید نقص کار از فهم این جانب باشه، نمیدونم، من ندیدم آیا حضرت آیت الله صافی در اینجا مبانی و مبنا و ملاکی را در این مورد داشتن، ذکر کردن، یا شما استنباط میکنید مبنا و ملاک ها را؟ این خیلی روشن نبود. دوم، آیا روش منحازی دارن در اینجا برای توجیه این در واقع فقه نظام سازی؟ چه روش هایی هست؟ آیا بازم اینجا استنباط و برداشت حضرت عالیه یا نه واقعا یه روش را حضرت آیت الله صافی خودشون در واقع تو مقدمات مباحث بیان کردن؟ نکته سوم، آیا برای این کار این فقه نظام و نظام سیاسی اون نگاه به قول امروز یا کارکردگرایانه و فایده و اثر بخشی و آثاری که معمولا ذکر میشه حضرت آیت الله صافی داشتن یا خیر؟ نکته بعدی، آیا برای این امر ایشون ضرورت این امر را، یعنی این حتما بایستی فقه نظام سازی داشته باشیم به عنوان یک ضرورت، آیا در آثار خود و مکتوبات خودشون بیان کردن یا نه. نکته آخر که من عرض کنم خیلی سریع ببندم، آیا نگاه آسیب شناسانه داشتن ایشون که اگر نباشه همچین مشکلی پیش میاد، اگر نباشه به این چالش میفتیم، به این دردسر میفتیم، با این نگاه، نگاه آسیب شناسانه به موضوع حضرت آیت الله صافی داشتن یا خیر؟ چند تا سوال بسیار کلی بود. نه.
خیلی ممنون، متشکر جناب استاد الهی نژاد. آجا شما هم بفرمایید استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حاجی غلامی ارائه دهنده و ناقدین محترم، من جسارت میکنم توی بحث خوبه که اینطور مشخص شد که جامعه منتظران از دیدگاه آیت الله صافی محدودش چیه و کجاست. حالا این در مورد فقه و نظام ناقد محترم فرمودن، اون جامعه منتظرم خوب بود معلوم میشد که محدودش کجاست. آیا منظور ایشون جامعه جهانیه، یعنی ایشون داره چیزی مینویسد برای اینکه جهان باید چنین باشد، یا در یک جغرافیای شیعه داره صحبت میکنه، یا جغرافیای اسلام مد نظرشه، یا نه یک جامعه ایدئال آرمانی را دارد بحث میکند. این مشخص باشه اول که خلاصه ما سر کیو داریم میتراشیم. مرجع بزرگوار منظورش شاید تو اون محدوده اگه معلوم بشه کجا هست. بعضی مسائل آرمانی هست، آدم میگه خب شاید اونجا مد نظرش این باشه. بعضی جاها چون بعضی مسائلی که از ایشون مطرح میفرمایید مال قبل از انقلابه تو کتاب ها و اینا، اونجا طبعا یه جامعه آرمانی را در نظر میگیرن، اما اونی که بعد از انقلاب هست نوعا چکش خورده و یه مقداری محدودتره و اون چیزیه که میشه بیرون ارائه داد. اینه که اینا رو شاید یک کمی باید تفکیک کرد. بعد نظام های مختلف جهانی و اسلامی را که ایشون خیلی اینا را اشراف فوق‌العاده‌ای داشتن، هم به مسائل حقوقیشون و مباحث دموکراسی خیلیشون تسلط به اینجور چیزا داشتن. بعضی فرمایشات ایشون ناظر به حکومت‌های اهل سنته در طول تاریخ، مثل بنی العباس، حتی دوره‌های مختلفش، عثمانی، گاهی تو فرمایشاتشون استناد می‌کردن که مثلا در زمان خلافت عثمانی، در زمان سلطان سلیم مثلا همچین قاعده‌ای گذاشته شد اینطور، و بعضیشون فعلی بود که مثلا جمهوری اسلامی پاکستان اینطور است. اونا را هم میدونستن، به خصوص در مورد پاکستان، چون که اونم تنها جمهوری اسلامی بود قبل از ما بود، قانون اساسیش و این مباحث را ایشون کامل میدونستن. و در مورد این جامعه منتظران خوب بود این هم اشاره بشود یا در ادامه توی مقاله بیاد که ما در بین اندیشمندانمون چه کسان دیگری آمدن نظام برای جامعه منتظر ارائه کردن، و بعد مقایسه بشود که مثلا فرض کنید سه نظام مثلا توسط سه نفر، چهار نفر ارائه شده برای این جامعه، حالا آیت الله صافی با بقیه چه تفاوتهایی دارد، چه نوآوری هایی دارد. بله، تشکر.
خیلی ممنون، متشکر. شما مختصر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میخوام از محضر اساتیدی که تشریف دارن. اول خدا رو شکر کنم بابت اساتیدی که تو این جلسه هستن، خصوصا آقای دکتر ایزدی که واقعا آدم وقتی آثارشون رو میبینه میبینه توی عصر حاضر نوع پردازش و نگاهشون به مباحث فقه نوین، اگر ایشون تصحیح بفرماین اگر اشتباه این اصطلاح، به مباحث فقه نوین واقعا یک نعمته. ما کمتر کسی رو داریم که متاسفانه توی حوزه‌مون اینقدر با نگاه دقیق و عمیق بیاد این مباحث رو مطرح کنن. ولی در خصوص مباحثی که بیان شد، من احساس میکنم چند مؤلفه باید رعایت بشه. یکی این که همه میدونیم که توی نظام، معنای نظام در فقه معانی مختلفی داره، و چون ابتدای تحقیق این معنا مشخص نشده، تو طول کار این کلمه نظام دائما بین معانی مختلف داره رد و بدل میشه. یعنی یک جا یک اراده شده، یک جا یک اراده دیگه. به خاطر همین بس دچار یک نوع آشفتگی شده، به خاطر همین بس سوال اول اینه که تو این زمینه که بعضی از ناقدین عزیزان فرمودن، آیا مراد ما از فقه نظام فقه سیاسیه؟ یعنی وقتی ما میگیم فقه نظام منظورمون یک نگاه سیاسی به فقه، یا اینکه گسترش خیلی خیلی کلانتر از این هاست؟ و به دنبال همین این سوال باز مطرح میشه که بعضی عزیزان میگفتن آیت الله صافی چون تو بحث جمهوری اسلامی نقش داشتن توی بحث حالا مجلسی که بودن و اینا، و نوعی پذیرش کردن دولت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو، آیا این به دنبالش این نکته رو میتونه اثبات کنه که ایشون نگاهش نگاه فقه نظام ساز بوده؟ که فکر میکنم اینجوری نباشه. این بحث دوم. بحث سوم این که من احساس میکنم بحث خیلی خیلی بنیادی تر از این باید بشه، یعنی ریشه بحث رو پیگیری کنیم سر این نظریه که آیا حوزه کارایی دین یک حوزه حد اقلیه یا حوزه حد اکثریه. طبیعتا اگر کسی بیاد نگاه حد اقلی به کار کرده دین داشته باشه، توی مقوله نظامسازی به مشکل برخواهد خورد. به خاطر همین من احساس میکنم که باید بحث کمی جزئی تر میشد، یعنی اگر ابتدا این موضوع بازتر میشد و به جای موضوع کلی میومدیم مباحثی مثل امکان سنجی فقه نظام از نگاه آیت الله صافی بررسی میشد، خب مباحث خیلی دقیق تر میشد ارائه بشه. همونجور که آقای ایزدی هم فرمودن، ظاهرا گفتمان ایشون تو امکان سنجی به سمت عدمشه، یعنی گفتمان ایشون نشون میده که این فقه نظام سازی وجود نداره و شاید هم قائل به حالا استحاله انجامش باشن. بحث بعدی آخر این که فقه نظام ساز و نظام سازی در جامعه منتظر، که فکر کنم این خیلی خیلی بحث مهمیه، اینه که آقا یه بحث نظام سازی و مقدمه سازی ظهور و تمدن سازی مطرح میکنن. سوال اینه که بین مقدمه سازی ظهور و نظام سازی چه ارتباط و ضرورتی وجود داره؟ یعنی ما میخوایم یک دولت مقدمه ساز برای ظهور باشیم، میخوایم تمدن اسلامی رو پیش بیاریم، آیا این شکل گیری تمدن متوقف بر نظام سازیه یا نه؟ که این پیوند توی بحث ما در جامعه منتظر و فقه نظام این پیوند از دست رفته، یعنی به صورت جدا و منفک بررسی شده. بازم عذر میخوام. ممنونم.
خیلی ممنون و متشکر. دیگر دوستان اگر نکته ای نیست، جناب دکتر اگر بتونید 5 دقیقه برای مطالب رو جمع‌بندی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از همه اعضای محترم که مطالب خیلی خوبی رو فرمودید. من اول معطوف به مباحث آقای دکتر شریعتی، خب ایشون فرمودن که آیا وظیفه فقیه تأسیس ساختار نظام هست یا خیر. خب ببینید، ما میتونیم شأن فقیه رو در دو منظر تحلیل بکنیم. بله، بحث‌های تئوریک، بحث‌های علمی و به قول امروزی آکادمی که مباحث حکومت اسلامی رو فقیه پردازش میکنه، و در قسمت ساختار هم ما در سیره امام خمینی رو مشاهده میکنیم. مثلا شما قبل از در حقیقت پیروزی انقلاب، حتی در فرانسه و قبلش، از حضرت امام پیشنویس قانون اساسی رو نوشته بودن، دستور داده بودن به ملازمانشون که این کار رو انجام داده بودن. پس بنابراین از این جهت یک نمونه‌ای هستش. و در حقیقت بحث نظام سیاسی امامت که آیا این نظام سیاسی یا نظام کلامی است، بله، آیت الله صافی از منظر در حقیقت کلام به این مسئله نگاه میکنن و همینجوری که در مقاله هم استناد شد، ایشون میگه در هر زمان و در هر مکانی در هر جمعیتی بحث نظام امامت باید باشه. تو بحث دموکراسی هم ما عرض کردیم که دموکراسی ارزشی، دموکراسی روشی. اون چیزی که مردود هست دموکراسی ارزشی هست. دموکراسی روشی همین که الان ما خود آقا هم تاکید دارن میگن مردم سالاری، هیچ وقت کلمه دموکراسی رو استفاده نمی کنن. معطوف به بیانات آقای دکتر ایزدهی من عرض بکنم، ببینید ایشون همونجوری که خودشون گفتن این بحث جدیدی است. خب وقتی بحث جدیدی است، اصطلاحاتش هم جدیده. ایشون خب یک تعریفی از فقه نظام برای خودشون در حقیقت ذهنیت ایجاد کردن و کل ایراداتی که به این مباحث مطرح شد بر اساس همون تعریفی که ایشون از فقه نظام دارن. میگن اون تعریفی که من ارائه میدم این مقاله با اون تعریف سازگار نیست. خب هازو اول کلام، اینی که الان ما اینجا بحث بکنیم مثلا فقه نظام آیا اون چیزی هستش که مثلا این تعبیر رو دارد. بحثی که ما در فقه نظام اینجا عرض کردیم، گفتیم تفاوت بین اینی که فقیه بیاد افعال در حقیقت مکلفین رو فردی بحث بکنه، و یا نه با بگیم آقا بحث‌های حکومتی، بحث‌های سیاسی هم در حقیقت جزء مسیر در حقیقت فتوای فقها هستش و این رو میتونه به صورت یک نظام ببینید. بحثای آقای ایزدهی نظام رو خیلی مزیق تحلیل کردن. بله اگر بخوام با این نگاه که بگیم آقا مثلا نظام سازی با نظام پردازی با نظام وارگی با نظام مندی، خب این در حقیقت خیلی بحث مزیق میشه و همون بحثایی است که ما در کفایه هم داریم. ایشون میگه از آخوند میگن شرح الاسم، میگه ما اگر بخوام در مباحث تعاریف وارد بشیم خیلیشون شرح الاسم هستش و طبیعتاً یک جامعه افراد و مانع اغیار درست کردن مشکل هست. بحث عصر حیرت و عصر غیبت رو مطرح کردن. ببینید عصر حیرت که عرض میکنیم ما در دعای افتتاح داریم اللهم اشکو الینا فقد نبینا و غیبت ولی. شما شکایت در چه شکایت رو در حال اضطرار و بیچارگی شما شکایت میکنید در حال، بنابراین این با اون منافات نداره که ما بگیم بله در عصر غیبت ما بحث اجتهاد رو داریم، بحث منابع احادیث رو داریم، در این حال یک مشکلی داریم، یک فقدی داریم، یک فقدانی داریم، یک ندارایی داریم که ما این رو در حقیقت اگر دقت نکنیم همون حیرت میتونه باعث اضمحلال بشه. نقش مردم رو باز ایشون فرمودن که اصلا بنکل آیه صافی انکار کردن. نه اینجوری نیست. حالا من چون فرصت نشد از خدمتتون که ایشون تصریح دارن که در حقیقت در مقاله هم ذکر شده که ایشون نقش رو به عنوان جایگاه حاکم، یعنی در حقیقت مقبولیت جامعه، نقش مردم بسیار مهمه. ایشون اصلا مثال میزنه که لولا حضور الحاضر امام علی رو استناد میکنه که آقا اگر این مردم نبود امام، بنابراین اون نقش مشروعیت سازی قدرت که ما قائل به مشروعیت الهی هستیم رو در حقیقت انکار میکنه. بس فقه مقاصدی رو ایشون باز فرمودن که آیت الله صافی مقاصدی نیست. باز این هم ما میتونیم بگیم که در حقیقت ما مسئله رو از باب مزیق و موسع ببینیم، صفر و صد نبینیم. بله حالا یک کسی مثل امام فقه موسع مقاصدی است، یک کسی هم مثل آیت الله صافی فقه مزیق مقاصدی است. کما اینکه خود حضرت الله عاشق جواد تبریزی تو بحث ولایت فقیه که مطرح میکنن و ما هم سالها محضرشون بودیم، خب ایشون مثلا میگن آقا بحث امور حسبه یک مزیق است یک موسع است. حتی ایشون تأسیس حکومت رو از باب حسبه میدونن اما نگاه موسع به امور حسبه. بعضی هم نه، مثلا میگن بحث قیب و قصر هست و در غیر اینها اون نگاه مزیق میشه. بعض خدمتتون که بله حالا بحث ساختارم که ما اینجا بحث کردیم به معنی همون ارکان هست. حالا ممکنه ما اینجا کلمه رو در حقیقت تلقی به ارکان هست. البته در بحث عنوانی که آقای دکتر ایزدهی فرمودن بله عنوان باید یه تغییرات ایجاد بشه، چون اصلا من خود عنوانشم بنده خودم حالا پیشنهاد دادم به اساتیدتون که کمیته علمی همایش که این در حقیقت مطالب با اون عنوانی که مطرح بینید مطالبی که مطرح شده با اون عنوان انشاءالله هم خوانی داشته باشه، در این حالی که مطالبی که هم آقای دکتر شریعتی هم آقای دکتر ایزدهی آقای دکتر الهی نجات فرمودن که این در حقیقت بحث آیت الله صافی مبنا و ملاک نظام سازی. خب ببینید ما نباید مثلا توقعی که مثلا از امام یا رهبری داریم از مثلا آیت الله صافی یا افرادی که در این زمینه وارد شدن، هم از کردم دیگه، حالا بحثای کوتاه‌تر از اونها مفصل‌تر هستش، ولی خب میشه پیدا کرد مثلا بحث روش، بحث ملاک، بحث ضرورت فقه نظام و در حقیقت نظام سازی در اسلام رو ایشون داره. و حالا عرض کنم چون این مقاله هم کامل هم نیست، بحث آسیب شناسانه که من تو فیشایی که تهیه کردم اینا در حقیقت هستش. و نکته ای که حضرت استاد فرمودن بحث جغرافیای جامعه منتظر هم در حقیقت یک بحث مهمی است که اینها باید در مقاله دیده بشه و دقیقاً بحث تفکیک قبل از انقلاب بعد از انقلاب و در حقیقت مقایسه بین فقها در آراء فقهای نظام ساز بحث تطبیقی. و نکته پایانی هم که سرور عزیزمون فرمودن این هم من یادداشت کردم که حتما ملاحظه بکنم، رابطه فقه نظام و مقدمات ظهور، یعنی در حقیقت میشه خروجی و نتیجه بحث ما یه نتیجه کاربردی اگر ما داشته باشیم در حقیقت میتونیم از این مسئله استفاده کنیم. در کل بنده واقعا خیلی تشکر و قدردانی میکنم از همه اساتید، آقای دکتر شریعتی، آقای دکتر ایزدهی که واقعا نکات بسیار بسیار خوب و اساسی رو فرمودن و قطعا انشالله در ادامه مسیر این مقاله استفاده خواهیم کرد. از حاج آقای الهی نجات، حاج آقا و همه دوستان عزیزی که زحمت کشیدن، حاج آقا صالحی و دوستان دیگه، و همچنین تشکر ویژه از آقای دکتر شاروخی که زحمات این برنامه رو متقبل شدن. خیلی ممنون و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر از اساتید معظم حاضره در جلسه. نکاتی که اساتید فرمودن جناب آقای دکتر غلامی یادداشت فرمودن، ما هم یادداشت کردیم، انشالله نکات رو ایشون در مقالهشون اعمال و اشراب خواهند کرد و توسط یکی از اساتید که حاضر هستن در جلسه انشالله اون ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت. همه اساتیدی که مقاله رو مطالعه فرموده بودن قبل از برگزاری، همه خود آقای دکتر غلامی هم اذعان به این داشتن که این مقاله با توجه به موضوع در واقع بدیعشون هنوز خیلی جای کار داره. آقای الهی نژاد هم اصرار بر این داشتن که این اتفاق بیفته تا چکش بیشتری بخوره و ظرفیت‌های بحث بیشتر مشخص بشه.
بله بله درسته، درسته شما فرمودید، من انگیزه پیدا کردم رفتم پیدا کردم. بله بله درست، بله عرض کردم دیگه، اصلا من خود تبرک کردم.
انشالله از مقاله نهایی جناب آقای دکتر غلامی رو انشالله زود به دست ما برسونید تا فرایند بررسیش انجام بشه.
فایل چیزه یا براتون بفرستید، خودتون چیز بکنید، مذاکرات 4 جلدش پی دی افش هست
بفرستید، چیزی ما داشته باشیم. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم و برای همه سروران عزیز آرزوی سلامتی داریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.